بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تذير وملكتي لإمام راهيل والشهداء إمام مقام إسلام والسلاماتي إهدامك. اللهم اجعلني ممن دأبهم الارتياح إليك يوم القيامة وظهرهم الزفرة يوم القيامة، جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم صاهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهامتك. ببخشی از مناجات محبین هست که قسمت های قبلیش را در جلسات قبلی چند جلسه تلاوت کردیم و عرایزی تقدیم کردیم تا به اینجا رسیم. برای شما بزرگان و سرداران جسارت رو ترجمه کنم، ولی چون کسان دیگری میشنوند عیبی نداره یه ترجمه تحت لفظی داشته باشن، بعد ببینیم گر خدای متعال توفیق میده عرایزی هم تقدیم کنیم. خدایا مرا از کسانی قرار بده که عادتشون، رفتار ثابتشون این است که نزد تو راحتی میجویند، آرامش میگیرند و دعوشون این است که در کنار تو آسوده میشند و نفس راحت میکشند. و من را از کسانی قرار بده که روزگارشون با آه و ناله سپری میشه، پیشانی هاشون در مقابل عظمت تو به خاک ساییده میشه و چشمهاشون در راه خدمت تو بیخواب مانده، اشکهاشون از خشیت تو سرازیر شده و قلبهاشون آکنده از محبت توست و دلهاشون از هیبت و ابهت تو از جا کنده شد. این تقریبا ترجمه تحت لفظی این عبارت. جمله اولش این معنا را افاده میکنه که کسانی هستند راحتیشون اینه که بیان نزد تو و با اونس گرفتن به تو آرامش پیدا کنند. برای این که مثلا مقداری قابل نزدیک به فهم گوینده و امثال گوینده باشی، یه همچه حالتی را تداعی میکنی که کسی دچار اضطراب هست، رنجی کشیده، خسته هست، ناراحته، مسترب هست، دنبال یک جایی میگرده، کسی میگرده که در کنار او، در دامان او، در آغوش تو او آرامش پیدا کنه. و کسانی هستن که این آرامش رو نزد تو پیدا میکنه. مثلا فرض کنیم طفلی 3-4 ساله، یک کودک 3-4 ساله در یه بیابانی از مادرش دور افتاده، ولی میدونه مادرش در فلان نقطه دوردست، احیانا گرسنگی کشیده، بیمهری هایی از بعضی اشخاص دیده، ولی میدونه مادر مهربان در فلان نقطه دوردست. شروع میکنه به دویدن تا خودش رو میرسونه به مادر. کودک و گرسنه و خسته و بیمهری کشیده و حالا میرسن به مادری که سرتاپا عاطفه و محبته. چیکار میکنه؟ خودش رو میندازه تو دامن مادر. همه اون خستگی هایی که در این مدت کشیده، زحمت هایی که تحمل کرده، ناراحتی ها، که انه در یک لحظه همش رفت میشه. یک نفس راحتی میکشه، میگه های. گاهی هم این نفس ادامه پیدا میکنه به صورت یک نوای ممتدی. این حالت رو عرب میگه حنینه. کسانی هستن که عواملی اونها رو خسته کرده، گرفتار فراق شدن، سختی ها، بیمهری ها، و خود دوری از محبوب براشون بیشترین آزاردهنده است. راهی پیدا کردن به محبوبشون، در لحظه او را ملاقات کردن، همه خستگی هاشون در همون لحظه برطرف میشه، راحت میشه. ارتیاحشون به همینه که بیان پیش تو. و وقتی اومدن اون حالت حنین، اون حالت آرامش در درست نقطه مقابل آه کشیدنه. یک نفس منتدیست که در حالت خوشنودی و رضایتمندی میبینه. های از خدا میخواد که من اینجوری قرار بدی. سختی ها در زندگی هست، اضطراب برای من ایجاد میکنه، مشکلات هست. خود دوری از دیدار محبوب بزرگترین آزاردهنده است. اما یک کاری بکن که بیام نزد تو راحت بیام. خب این قابل فهمه آدم، البته فهم حقیقیش که انشاءالله خدا نصیب کنه بعضی مراتبش رو وقت بفهمه آدم، ولی خب این قابل تصوریش، یه شمایش آدم میتونه تصور کنه با همین مثال ها و اینا، که آدم یه حالتی پیدا کنه که انهو تفلیز در دامن مادر افتاده، در آغوش مادر. خب این حالت خیلی حالت جالبی باید باشه که همه خستگی ها و کوفتگی ها و درد ها و رنج ها در یه لحظه برطرف بشه. خیلی جالب. اما جمله های بعدش خورده مبهم، آدم سردن نمیگیره. من یه جوری بشم که همه خستگی ها نزد تو در پیشگاه تو برطرف بشه، قابل فهمه. اما من جوری بشم که از خشیت و مهابت تو به خاک بیفتم، اشک از چشمانم جاری بشه، روزگارم را با آه و ناله سپری کنه، چه دعاییه. و جع و دهرهم و زفرت و الانین، انین ناله کردن از درد، زفرم آه کشیدن. من از کسانی قرار بده که روزگارشون را با آه و ناله سپری میکنه، چه جور دعاییست؟ این تصورش خود مشکلیه. خب ممکنه ابتدان آدم بگی که آه و ناله هایی هست که آدم وقتی صبر میکنه در اثر مصیبتی گرفتاری پیش میاد صبر میکنه، خدا ثواب میده بهش، آخرت جبران میکنه. خب این قابل فهمه، بله مصیبت هایی در این دنیا برای کسانی پیش میاد و صبر میکنن، خدا در قیامت چندین برابر به داران برابر پاداش بهشون میده. و همین است که مایه میشه که بتونن صبر کنند و گله نکنند، شکایت نکنند، جزا و قضا نکنند. اما اینکه آدم دعا هم بکنه که خدای منو یه مصیبتی بدی که شبانه روز آه و ناله کنم و اینکه در آخرت ثوابم بدی، این خیلی نامعنوسه. تو دعاها اینا ما هم چیز سوا نداریم، جایی هم تشویق نشده که از خدا مصیبت بخواهید تا آه و ناله و گریه بکنید، اون وقت در مقابل اون خدا در آخرت به شما اجر و ثواب میده. خیلی بعید این یه همچون مطلبی رو بخواد بگید. یه احتمال دیگه که به ذهن میاد، حالا شما ببینید میپسندید یا نه، یه وقت دیگه هم اشاره کردم که گاهی حالاتی که برای ما متضاد می‌نماید که اینا قابل جمع نیست، در یک شرایط خاصی قابل جمع است. مثلا آدم در روز عاشورا توجه داشته باشه به مصیبت‌های حضرت سید الشهدا، بسوزه، اشکش جاری بشه، در این حال شاد هم باشه که خدا هم چه مقامی ها به سید الشهدا داده، به منم توفیق داده که برای سید الشهدا گریه کنم، عشق سید الشهدا رو در دل منم قرار داده، خیلی هم شاد باشه. در همون لحظه که داره اشک میریزه و علو گرفته از درد و مصیبت، در همون حال هم شاد باشه از این که هم اون حضرت به چنین مقامی رسید و هم به من چنین توفیقی دادن که ولایت اهل بیت داشته باشم و برای مصیبت سید الشهدا اینجور بسوزم و گریه کنم، از اینم خوشحال بشم. آدم ایجاد میشه در اینجور چیزا رو داره جمع کنه، کار قابل تجربه هم هست. علاوه بر این که همیشه گریه و آه و ناله و اینها این معنا نشانه درد و رنج و مصیبت نیست، اونایی که با عوالم مهربرزی آشنا هستن اونا میگن العهدتو علیه، میگم از آثار محبت اینه که گاهی آدم یه حالتی پیدا میکنه میخواد سر بذاره روی پای محبوبش و های های گریه کنه، از همین لذتی. البته اینجا یک حالات متشابهی هست که نباید اینا رو باید خلط کرد، باید فرقش رو درک کرد. گاهی آدم از شدت غم و غصه اونقدر غم برش غالب میشه که یه حالت شدید نگرانی پیدا میکنه، بی اختیار گریه میکنه، زار زار گریه میکنه، بعد این که گریه کرد سبک میشه. این یه حرفه، یه حرف این است که این حالت غم و اندوه ممکنه در اثر عوامل دیگر احیانا بدنی هم زمینه بشه، به یک بیماری پیدا بشه به نام افسردگی که اصلا خوشش میاد گریه کنه، یه بیماری است. ولی غیر از این دوتا حال میگن، کسانی میگن که آدم یه حالتی پیدا میکنه، گریه‌ای که نه از روی درد است، گریه شوقی است، با شوقم تعبیرش خود غلط ادبی است، شوق نسبت به چیزی که هنوز حاصل نشده. آدم وقتی محبوبش رو ببینه از شوق گریه میکنه، این شوق نیست، از خوشحالی است، از وجده. و بعد گریه هاست از خوشحالی است، یه جور گریه است، یه جور حالی است دیگه. گاهی از شدت محبت طوری است که اصلا از آثارش اینه که حتی با دیدار محبوبش، با وصل محبوب، دلش میخواد در حضور او گریه کنه. حالا این تحلیل روانشناختی چیه؟ شاید از عهده من بر نیاد. یک پدیده روانی پیچیده است. چند تا عامل ممکنه در اثر داشته. خود همین که میخواد در مقابل محبوب اظهار کوچکی بکنه، خودش رو بگه در مقابل تو باختن، چون گریه علامت خود باخت، باختن بریدن هم است. این یه عامله. ممکنه حالات قبلی غم و اندوهش هم مؤثر باشه، حالاتش وجد و شادی هم درش مؤثر باشه. به هر حال یه پدیده مرکبی است. همیشه گریه دلیل غم و غصه و گله و شکایت نیست، گاهی هم یه حالت خیلی مطلوبی است. خود همون حالت عین لذته. میگن هم چیزایی هم هست، حالا علاوه تو علیه.